در صبحانه با خبر امروز ابراز ناامیدی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از احیای فوری برجام. همزمان دو بمب افکن آمریکایی بر فراز خلیج فارس به پرواز درآمدند. معرفی نخست وزیر جدید بریتانیا. لیز تراس امروز حکم تنفیذ نخست وزیری را از ملکه بریتانیا دریافت می‌کند. تلاش رجب طیب اردوغان برای برگزاری انتخابات زودهنگام. نرخ رسمی تورم در ترکیه از مرز 80% گذشت. و جشنواره فیلم ونیز به نیمه رسید. فیلم‌های ایرانی در راه هست. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 15 شهریور 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده که از امیدواریش نسبت به احیای فوری برجام کاسته شده. جوزف بورل روز دوشنبه گفت که روند احیای برجام در خطر است. واشنگتن هفته گذشته اعلام کرد که آخرین پاسخ تهران در مورد احیای توافق هسته‌ای سازنده نیست. ایران میگوید که بسته شدن پرونده پادمانی در روند مذاکرات و دور کردن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آنچه رفتارهای سیاسی توصیف کرده شرط توافق است. همزمان فرماندهی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه خبر داده که دو فروند بمب افکن آمریکایی B-52 با اسکورت جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز منطقه به سمت خلیج فارس پرواز کردند. بیشتر در این رابطه صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید به احیای برجام دیگر مثل قبل خوشبین نیست.
متاسفانه باید بگویم که امروز اطمینانم در مورد امکان همگرایی در روند انجام مذاکرات توافق هسته‌ای با ایران و نیز چشم‌انداز رسیدن به توافق نسبت به 28 ساعت پیش کمتر شده است.
این ابراز بی‌اعتمادی جوزف بورل به بازگشت سریع طرف‌ها به توافق هسته‌ای 6 سال پیش در حالی است که در همان روز تهران بار دیگر بر اخذ تضمین در جریان مذاکره‌های احیای برجام تاکید کرد. ایران خواستار تضمین‌هایی شده که بسته شدن پرونده سایت‌های مشکوک هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رأس آن قرار دارد.
به طور طبیعی مهمترین دستور کار مذاکرات ما بحث تضمینه. چرا بحث تضمین های اهمیته؟ هر اتفاقی، هر توافقی شکل بگیره، اگر چارچوب تضمین چارچوب محکمی نباشد، خب در هر زمانی ممکنه ما شاهد اتفاقات ناگوار در ارتباط با توافق باشیم. همونطور که در مرحله قبلم بعد از توافق سال 2015 ما شاهد همین رخداد بودیم.
همزمان ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران ابراز امیدواری کرده که با لغو تحریم‌ها بتواند ایران گاز طبیعی خود را به اروپا بفروشد. تهران تحت فشار تحریم‌های اقتصادی واشنگتن همچنان منتظر پاسخ این کشور به درخواست‌هایش در رابطه با پیشنویس احیای برجام است. با نزدیک شدن زمستان و ادامه تحریم‌ها بر صادرات انرژی روسیه، ایران امیدوار است که نگرانی اروپا درباره تامین سوخت منجر به پذیرش پیش‌شرط‌های تهران در جریان مذاکره‌های احیای برجام شود. این در حالی است که واشنگتن هشدار داده تهران نباید پرونده تحقیقات آژانس درباره آثار رادیواکتیو یافت شده در سه سایت اعلام نشده را به توافق احتمالی احیای برجام پیوند بزند. در حالی که تنش بین ایران و آمریکا بر سر نقشه راه برای احیای برجام به نظر نمی‌رسد به زودی فروکش کند، ایالات متحده روز دوشنبه از پرواز دو بمب افکن B-52 با اسکورت جنگنده‌های اسرائیل بر فراز خاورمیانه خبر داد. بمب افکن‌های B-52 که در میانه تنش‌های اخیر نظامی در خلیج فارس به سوی منطقه پرواز کردند، به توصیف آسوشیتد پرس و رسانه‌های اسرائیلی با هدف قدرت‌نمایی در برابر ایران است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه گفته بود که اسکورت هواپیماهای آمریکایی بخشی از همکاری تنگاتنگ دو کشور در راستای تامین امنیت اسرائیل و خاورمیانه به شمار می‌رود. یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه از راه‌اندازی کارزار علیه احیای برجام خبر داده بود.
ما به همراه بنی گانس، وزیر دفاع، نفتالی بنت، نخست وزیر دوره‌ای و مقام‌های امنیتی در حال پیشبرد کارزار فشرده‌ای هستیم که هدف آن جلوگیری از امضای توافق هسته‌ای خطرناک بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان است.
افزایش تنش‌های نظامی در منطقه در حالی است که مذاکره‌های هسته‌ای وارد مرحله حساسی شده. تهران و واشنگتن هر دو هشدار دادند که در صورت به توافق نرسیدن بر سر احیای برجام، گزینه‌های دیگری هم روی میز قرار دارند. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، چالش‌های ادامه دار احیای برجام گفتگو می‌کنیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین‌الملل از سیاتل. آقای روشندل، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده که از امیدواریش نسبت به احیای فوری برجام کاسته شده. چه اتفاقاتی در این یکی دو روز رخ داده که آقای بورل همچین صحبتی کرده؟
با درود بر شما و بینندگان عزیز، مسائل لاینحلی بعد از اینکه ایران اعلام نظر کرده مطرح شده، یعنی در واقع ایران اون مسائل رو به دفعات تکرار کرده و خواستار رو تکرار کرده و اون قابل قبول نیست برای آمریکا. از جمله تضمین درخواستی ایران در مورد اینکه لغو تحریم ها موجب برخورداری کامل بشه از منافع احیای برجام و در این حال تکرار خواستای قبلی در مورد بسته شدن پرونده پادمانی، اینا بخشی ایران این رو هم بخشی از تضمین‌های به اصطلاح تداوم توافق تعبیر میکنه، در حالی که کاخ سفید مشکل موجود رو اصلا بین ایران و آژانس میدونه و اون رو مرتبط به تعهدات کلی ایران در چارچوب پیمان منع گسترش اتمی میدونه. این در حالی است که در داخل بلندگوهای داخلی مرتباً یا رسماً خواهان خروج از معاهده MPT هستند و اون رو راه چاره میدونن و حتی به ماده 10 اون توسط روزنامه کیهان اشاره شده که حق خروج برای اعضا رو به رسمیت میشناسه، و یا افرادی مانند محمد مرندی مشاور تیم مذاکرات که متن توافق رو دارای ابهامات میدونن و راه‌های گریز از تعهدات رو در داخل متن مشاهده میکنن و میگن ایران بایستی صبر بکنه. از طرف دیگه ارتباطی که بین به اصطلاح امکان صادرات نفت ایران و اروپا ایجاد میشه رو عمده میکنن و فکر میکنن اگر این صادرات صورت نگیره اروپا زمستان سردی رو در پیش خواهد داشت، در حالی که متخصصین نفت میگن که اصلا این صادرات ممکنه تا زمستان به اندازه کافی عملی نباشه.
و آقای روشندر، چقدر پرواز بمب‌افکن‌های B-52 آمریکایی بر فراز خاورمیانه مرتبط هست با کاهش امیدواری‌ها نسبت به احیای برجام؟ خبرگزاری آسوشیتد پرس و رسانه‌های اسرائیلی همین مسئله رو نمایش قدرت ایالات متحده در برابر ایران تعبیر کردند.
دقیقاً این پرواز به خاطر نمایش قدرت صورت گرفته. بایستی این رو در نظر بگیریم که یک اتفاقی که در همین 48 ساعت اخیر افتاده، سفر رئیس موساد دیوید بارنه به واشنگتن بوده که میدونیم دیوید بارنه از منتقدان جدی برجام هست، و دوم این که یک شبه درگیری بین نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس با سپاه پاسداران پیش اومد که در واقع شناور بدون سرنشین آمریکایی توسط سپاه آزاد شد و بعد از تذکر آمریکا مثلا اول بازداشت شد و بعد آزاد شد. در خلیج فارس این پرواز دو بمب افکن آمریکایی به 52 که معمولا توانایی بمب اتم هم داره یک نمایش قدرت هست، به خصوص اگر توجه بکنیم که این بمب افکن ها توسط هواپیماهای جنگنده اسرائیلی، سعودی و کویتی هم اسکورت شدن، که این اگرچه پرواز بر فراز همون کشورها صورت گرفت، یعنی وارد فضای پروازی ایران نشدن، ولی بخشی از نمایش قدرت هست و در این حال در امتداد همون خواسته است که اسرائیلی ها پیوسته مصر بودن در معامله برجام وجود داشته باشه و برای واکنش نظامی در صورتی که ایران بخواد به سمت توانایی اتمی حرکت بکنه، و به خوبی نشون میده که فضا به حدی متشنج است که آلترناتیو توافق انتخاب نظامی است. یعنی این براده ایران خواهد بود که توافق را به شرط به وجه فعلی خودش و به شکل فعلی خودش که در واقع تداوم و ارجام 2015 است بپذیره، و یا اینکه با طرح شرایطی که در برجام نیستن و با اونا ربطی ندارن بخواد این رو تطویل بده و مانع تحقق اون بشه، اون وقت بایستی مواجه بشه با پاسخهای نظامی در منطقه.
بسیار سپاسگزارم ازتون آقای روشندل از اینکه با ما همراه بودید.
تشکر میکنم.
اما در بریتانیا پس از هفته ها کارزار فشرده، لیستراس وزیر خارجه با پیروزی در انتخابات حزب محافظه‌کار به عنوان نخست وزیر آینده انتخاب شد. خانم تراس جانشین بوریس جانسون می شود. رهبر جدید حزب حاکم قرار است امروز شنبه حکم نخست وزیری را از ملکه بریتانیا دریافت کند. نخست وزیر آینده بریتانیا حالا وارث اقتصادی است که بالاترین تورم را در 40 سال گذشته داشته. هزینه های بالای زندگی و قیمت های روزافزون انرژی از چالش های بزرگ لیستراس خواهد بود. در این رابطه هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. پیش از آن گزارشی از مهدی بیگی.
پیروزی وزیر خارجه بریتانیا در کارزار انتخاباتی برای رهبری حزب محافظه‌کار. لیستراس با 170 هزار رأی اعضای این حزب، رقیبش ریشی سوناک وزیر دارایی سابق را شکست داد و حالا به عنوان نخست وزیر باید تشکیل کابینه بدهد. این بخشی از وعده هایی که در کارزار انتخاباتیش داده بود.
در طول مبارزات انتخاباتی به عنوان یک محافظه‌کار شرکت کردم و به عنوان یک محافظه‌کار رهبری می‌کنم. دوستان من، ما باید در 2 سال آینده به آنچه وعده دادیم عمل کنیم. من یک برنامه جسورانه برای کاهش مالیات و رشد اقتصادمون ارائه می‌کنم. من به وعده خودم در مورد بحران انرژی عمل و به هزینه‌های بالای انرژی مردم رسیدگی می‌کنم. همینطور به مسائلی که در دراز مدت در مورد انرژی با اونها روبرو خواهیم بود می‌پردازم.
لیستراس 47 ساله 40 سال پیش در انتخاباتی نمایشی در مدرسه نقش مارگارت تاچر اولین نخست وزیر زن بریتانیا را بازی کرده بود، نقشی که حالا باید آن را به طور واقعی به عنوان سومین نخست وزیر زن این کشور اجرا کند. او در 8 سال گذشته وزیر کشاورزی، وزیر دادگستری، قائم مقام وزیر دارایی، وزیر تجارت بین المللی و در آخرین سمتش وزیر خارجه بوده. حالا بریتانیا منتظر است ببیند او با تجربه‌ای که در این سمت‌ها داشته چطور از پس چالش‌های پیش رو برمی آید. اصلی ترین چالش او اقتصاد است. اقتصادی که تورمش به بالاترین حد خود در 40 سال گذشته رسیده. رسیدگی به قیمت‌های سرسام‌آور برق و گاز از چالش‌های پیش روی لیستراس است. از 4 ماه پیش دولت بریتانیا سقف تعرفه‌های انرژی را 54% افزایش داد. از ماه آینده هم قرار است این رقم به 80% برسد. نهادهای مدنی و خیریه ها هشدار می‌دهند که با افزایش بهای سوخت و مواد غذایی تعداد جمعیت فقیر در بریتانیا افزایش می‌یابد. اقتصاد بریتانیا رو به رکود می‌رود و ارزش پوند پول این کشور در مقابل دلار آمریکا به پایین‌ترین حد خود در 37 سال گذشته رسیده. پیروزی لیستراس در انتخابات رهبری حزب محافظه‌کار به دوران نخست وزیری پرفراز و نشیب این مرد پایان داد. بوریس جانسون روز سه‌شنبه به اسکاتلند سفر می‌کند تا در کاخ بالمورال، اقامتگاه ملکه بریتانیا، کنارگیری خود را به طور رسمی به او اعلام کند. پس از او لیستراس به اسکاتلند می‌رود تا درخواست تشکیل کابینه را به ملکه بدهد. نخست وزیری که به اعتقاد برخی از تحلیلگران احتمالاً پس از مارگارت تاچر دومین دوران سخت نخست وزیری پس از جنگ جهانی دوم در این کشور را تجربه خواهد کرد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب انتخاب نخست وزیر جدید بریتانیا، گفتگو میکنیم با فرهنگ جهانپور، تحلیلگر و کارشناس امور بریتانیا از آکسفورد، آقای جهانپور. خانم لیز تراس به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا چه چالش هایی پیش رو خواهد داشت در شروع فعالیتش؟
خب همینطور که اطلاع دارین، الان بریتانیا با مشکلات یا در حقیقت حتی میشه گفت با بحران‌های زیادی روبرو است. مشکل اقتصادی هست، بالا بودن بسیار سرسام‌آور قیمت نفت و گاز و بنزین، اصلا که تورم که بالاترین حد در 40 سال گذشته است، الان در حدود 12%، میگن شاید به 14% برسه، مثل آمریکا بسیار بالاست. وضع عرض کنم که بهداشت هنوز وضع کرونا ادامه داره. این است که ایشون وقتی که الان سر کار میاد با یک مشکلات بسیار زیادی باید دست و پنجه نرم کنه.
آقای جهانپور، خانم تراس از کاهش مالیات ها به عنوان راهکاری برای جلوگیری از رکود اقتصادی و تورم و مشکلات اقتصادی که شما هم بهش اشاره کردین عنوان کرده، به نظرتون آیا موفق خواهد بود این سیاست؟
من فکر میکنم مشکلات الان به حدی هست که فقط موضوع پایین آوردن مالیات ها راه حل نخواهد بود. ایشون در سخنرانی خیلی کوتاهی که بعد از انتخابش ایراد کرد، در حقیقت کلماتی رو که کانسرواتیو ها معمولا به کار میبرن به کار برد: آزادی فردی، مالیات پایین و احساس مسئولیت فردی. یعنی دولت نباید همه کار برای مردم بکنه، خود افراد باید احساس مسئولیت بکنم. ولی گفت که تمرکز اصلیش رو در روی اقتصاد، انرژی و وضع بهداشت، که الان نشنال هلت سرویس که مثلا دستگاه بهداشتی و درمانی کل بریتانیا است، با مشکلات خیلی زیادی روبرو هست. یکی از رؤسای این دستگاه میگفت که تابستان امسال بدترین سال از همه زمستانهای چند دهه گذشته بود. و خب این معلوم است که در زمستان آینده مشکلات خیلی زیاد خواهد بود. این است که بنده خیال میکنم که مشکل فقط با کم کردن مالیات حل نمیشه، بلکه باید یارانه کمک به اقلا 20% پایین جمعیت که الان با مشکلات چند برابر شدن، 3-4 برابر شدن قیمت نفت و گاز روبرو هستن، باید یک جوری با دادن یارانه اینها رو کمک بکنه.
و به نظرتون سیاست های خانم تراس در عمل چقدر متفاوت خواهد بود با نوع رویکرد آقای جانسون، چه در داخل بریتانیا و چه در ابعاد بین المللی؟
ایشون البته کاریزمای آقای جانسون رو نداره، از نظر سیاسی میشه گفت که کمی دست راستر از آقای جانسون هست و داره خودش رو تقلید میکنه از سیاست ها و رفتار خانم تاچر. من خیال میکنم که بحران هایی که ایشون داره دو سه چیزه. اول اینکه در رای گیری پارلمان، اعضای پارلمان همه بیشتر به آقای ریشی سونک رای دادن تا به خانم تراس. این است که تفاوتی هست الان بین نظر افراد پارلمان نسبت به خانم تراس و افرادی که در مملکت در حزب محافظه کار 167,000 نفری که به ایشون رد دادن. این یک مشکله، یعنی باید اول ایجاد اتحاد بکنه بین پارلمان و بین حزب. مشکل دومش است که باید ایجاد اتحاد بکنه بین گروه های مختلف حزب محافظه کار که یک عده خیلی تندرو طرفدار برگزیت هستن، یک عده ملایم ترن. و از همه مهمتر باید بتونه سعی کنه که یک اتحادی بین حزب و بین اکثریت مردم ایجاد بکنه، چون الان وضع در مملکت بحرانی است. آیا بتونه با این چالش ها دست و پنجه نرم بکنه و موفق بشه یا نه، مسئله است که باید صبر کرد و در آینده دید.
و آقای جهانپور، برخی بر این باورند که خانم تراس سیاست خشنتری رو در قبال روسیه، چین و ایران اتخاذ خواهد کرد. چقدر شما با این نظر موافقید؟
البته سیاست های آقای جانسون هم نسبت به روسیه خیلی شدید بود و ایشون طرفدار خیلی زیاد کمک به اوکراین، ولی خانم تراس هم در گفتارش حتی شاید یک کمی شدیدتر عمل کرده. ایشون سه بحران داره در حقیقت. یکی بحرانش با روسیه که در اوکراین هست، که البته میدونین که همسایگان روسیه مثل لهستان غیره خیلی موضع شدیدتری دارد نسبت به روسیه، ولی در خود اروپا مثل آلمان، فرانسه و مخصوصا ایتالیا و البته مجارستان خیلی موضع آرامتری دارند به روسیه. ایشون باید یک جوری بتونه بین اینها بازی بکنه و سیاست رو ادغام پیش بگیره که با همه اینها مطابق باشه. مشکل دومش با اتحادیه اروپا است، چون که ایشون هنوز موضوع ایرلند شمالی حل نشده و اون به اصطلاح موضوع پروتکل که مرز ایجاد میکنه بین ایرلند شمالی و انگلستان هنوز حل نشده و ایشون گفته که یک جانبه این رو عمل میکنه. ولی خب رابطهش با آمریکا و با ناتو خیلی نزدیک خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم از شما فرهنگ جهانپور از اینکه با ما همراه بودید.
خیلی متشکرم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که دولت ابراهیم رئیسی برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی ندارد و از تلاش این وزارتخانه برای صادرات خبر داده است. این در حالی است که در چند روز گذشته سخنگوی وزارت صمت مدعی شده بود که واردات کالاهایی مانند لوازم خانگی که تولید بالا دارند و رقابت پذیرند باید آزاد شود. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
همه چیز با یک فرمان آغاز شد. ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کره جنوبی با ادعای حمایت از تولید داخلی. این دستور عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی شهریور ماه 1400 صادر شد. چند روز بعد هم ابراهیم رئیسی خطاب به وزیر صمت نوشت از واردات جلوگیری شود. گرچه بنا به اخبار انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، واردات لوازم خانگی از سال 1397 و در دوران حسن روحانی ممنوع بوده است، اما گویا این میخ آخر بر تابوت واردات لوازم خانگی بود. از آن روز این حال و روز بازار لوازم خانگی در ایران است: رکود، تقلب، قاچاق و گرانی.
ببین الان ببین قبلا مثلا سالی در سال یه بار افزایش قیمت میخواد رو جنسا، ولی الان تقریبا هر ماه در واقع شاید 15 روزی بار یا هر ماه قیمت جنسا میره بالا. یعنی اگر یه فروشنده نفروشه شاید به نفعش بشه تو بفروشه.
اوایل شهریور ماه امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت مدعی شد که واردات لوازم خانگی در دست بررسی است.
کالاهایی که تولید بالایی دارند و رقابت پذیر هستند علل قاعده باید وارداتشون آزاد بشه، مثل لوازم خانگی، برای اینکه اگر ما این فرصت ممنوعیت واردات رو الی الابد که نمیتونیم برای صنایع داشته باشیم.
حالا اما سید رضا فاطمی امین وزیر صمت آب پاکی را روی دست همه ریخته و گفته وزارتخانه تحت امرش اجازه واردات لوازم خانگی را نمی‌دهد. حجم بازار لوازم خانگی در کشور 6 میلیارد دلار است. بنا به آمار وزارت صمت نزدیک به 2 میلیارد این بازار قاچاق است.
چون به هر حال میارن آقایون برادرها میارن به صورت قاچاق کالا وارد مملکت میشه. اینی که میگن نمیشه برای ماها نمیشه. شرایط سخت‌تر میشه، قیمت‌ها بالاتر میره. بعد جنس خارجی هیچ وقتش این مملکت قطع نشده.
بنا به ادعای وزیر صمت در 5 ماه نخست 1401 تولید لوازم خانگی در ایران 17% رشد داشته. تولیداتی که زیر چتر رانت و انحصار در آب گلالود اقتصاد ظرف یک سال نزدیک به 200% قیمتشان بالا رفت.
بالا همین جنس‌های ایرانی، همین صحبتی که میشه که وارد نشه جنس، این شرکت های ایرانی الان پوست مردم دارن میکنن. یعنی واقعا قیمت هاشون سرسناور بالا داره میبرن، بردن بالا.
تولید داخلی است اما قیمت هایشان همپای تکنولوژی خارجی است.
واردات کالای خارجی هم که ممنوع شده و کالای ایرانی هم که نامردی نکردن، اونا دارن قیمتشون میبرن نسبت به کالای خارجی، قیمتشون رو افزایش میدن. به این صورت قیمت ها رو به بالاست، ولی خب مردم توان خریدشون ندارن.
قیمت لوازم خانگی آنقدر سرسام‌آور شده که رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان گفته مردم دیگر حتی توان خرید اجناس دست دوم را هم ندارند. مردم دستشون به لوازم خانگی دست دوم هم نمی‌رسد. حالا اما وزیر صمت ادعای افزایش صادرات لوازم خانگی را مطرح کرده. ایران سالانه به طور متوسط 160 میلیون دلار لوازم خانگی صادر می کند. این رقم را مقایسه کنید با 6 میلیارد دلار واردات لوازم خانگی. اینکه به کدام کشورها صادر می کند خود بحث دیگری است. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب ادامه واکنش ها به خبر بازداشت قاسم مکارم شیرازی، بازرس ویژه وزیر راه و شهرسازی به اتهام فساد مالی و رشوه گیری. دفتر آقای مکارم شیرازی ارتباط کاری این فرد با دفتر این مرجع تقلید و تکذیب و اعلام کرده که قاسم مکارم شیرازی از منصوبین برادر این مرجع تقلید است. گفتگو میکنیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین. آقای مهرابی، این اطلاعیه دفتر آقای مکارم شیرازی آیا از ابهامات کاسته یا اینکه بر اونها افسوده؟
در این اطلاعیه دقیقا توضیح داده نشده که قاسم مکارم شیرازی چه نسبتی با آیت الله مکارم شیرازی داشته، اما بر اساس گزارش ها اون نوه برادر آیت الله مکارم شیرازی بوده، اما خودش را برادرزاده او معرفی میکرده. از این جهت به هر حال اطلاعیه دفتر آیت الله مکارم شیرازی ابهامی را رفع نمیکنه، چون که اینکه گفته شده که او در این دفتر سمتی نداشته ضرورتا به این معنا نیست که از این عنوان سوء استفاده نکرده، چون که به هر حال دفاتر مراجع تقلید قاعدتا افراد روحانی یا بخشی از افرادی که به نوعی وابستگی دینی دارن معمولا سمت هایی دارن، اما بسیار دیگری از افراد به این دفاتر رفت آمد دارن، به خصوص بستگان مراجع تقلید قاعدتا میتونن از این وضعیت استفاده بکنن. اگر بر حال آیت الله مکارم شیرازی در این موضوع خیلی جدی هستن، میتونن برن از آقای قاسم مکارم شیرازی شکایت بکنن به این عنوان که او از عنوان دفتر یک مرجع تقلید سوء استفاده کرده. ولی این اطلاعیه به هر حال نشون میده که دفتر آیت الله مکارم شیرازی قصد اقدام جدی در این باره نداره و قاسم مکارم شیرازی هم از این عنوان استفاده میکرده. به هر حال مقامات دولتی معمولا تمایل دارن که به مراجع تقلید نزدیک باشن و در این میان هم افرادی از این ماجرا استفاده میکنن. همینطور اطلاعیه خود آقای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هم اساسا هیچ توضیحی درباره اتفاقات رخ داده در این وزارتخونه نداد.
آقای مهرابی، حالا این اتفاقات و حواشی چقدر به نظرتون ممکنه که به تغییرات در وزارت راه منجر بشه و آیا ممکنه که گریبان خود وزیر آقای رستم قاسمی رو هم بگیره؟
به نظر میرسه که در مجموعه وزارت راه هم درگیری هایی در این باره وجود داشته، چون که به هر حال به گزارش رسانه ها آقای قاسمی از همون تخت بیمارستان مدیر کل حراست وزارت راه و شهرسازی رو برکنار کرده و به نظر میرسه که از نگاه او مدیر کل حراست در افشای این ماجرا نقش داشته و از این جهت آقای قاسمی او رو برکنار کرده. از جهت دیگه بر اساس گزارش هایی که هست، افراد دیگری از وزارت راه احضار شدن و احتمال بازداشتشون وجود داره. همینطور تعدادی از مدیران شهرهای جدید، چون بخشی از اتهامات به آقای مکارم شیرازی مربوط به یک شبکه زمینخواری در پردیس بوده و همینطور به هر حال برخی از مدیران شهرهای جدید در مزان اتهام هستند. این پرونده به هر حال اگر آقای قاسمی مانعش نشه، احتمال داره که به جاهای دیگری هم کشیده بشه. ولی اینکه خود وزیر راه و شهرسازی برکنار بشه یا نه تابع معادلات سیاسی است، چون که آقای قاسمی اولین بار نیست که به هر حال به یک فساد مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم متهم میشه و در پرونده بابک زنجانی هم نمایندگان مجلس نهم او را متهم کردن که زمینه تحویل نخ به بابک زنجانی رو خودش فراهم کرده و متهم پرونده بابک زنجانی هم گفته بود که رستم قاسمی و بابک زنجانی پیش از این با یکدیگر آشنایی داشتن، اما اون اتفاق باعث نشد که آقای قاسمی نه تحت پیگرد قرار بگیره و نه حتی از وزارت برکنار بشه، بلکه در دولت آقای رئیسی هم با وجود بیماری که داشت به عنوان وزیر معرفی شد. برای همین اینکه به هر حال این موضوع دامن خود آقای قاسمی را هم بگیره یا نه خیلی بستگی به معادلات سیاسی داره، ولی به نظر میرسه که درگیری های شدیدی پشت پرده وجود داره، چون که به هر حال بازداشت آقای مکارم شیرازی توسط وزارت اطلاعات گفته میشه که انجام شده، از اون جهت تعدادی از نمایندگان مجلس جزئیات پرونده را افشا کردن و این به هر حال نشون دهنده یک سری درگیری ها هست که ممکنه که دامن خود آقای قاسمی را هم بگیره.
سپاسگزارم از شما احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. اما ترکیه، تازه ترین گزارش مرکز آمار این کشور نرخ تورم سالانه در ماه اوت را بیش از 80% نشان می‌دهد. بنابر این گزارش بیشترین افزایش قیمت‌ها در بخش حمل و نقل، لوازم خانگی و مواد غذایی اتفاق افتاده که مستقیماً زندگی روزانه مردم ترکیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سیاست‌های اقتصادی دولت رجب طیب اردوغان همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده و پایگاه اجتماعی او را متزلزل کرده است. گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم.
نزدیک به 117% افزایش قیمت بخش حمل و نقل، بیش از 92% افزایش بهای لوازم خانگی و بیش از 90% افزایش بهای مواد غذایی و نوشیدنی. این بخشی از گزارش تویک، مرکز آمار ترکیه، درباره نرخ تورم سالانه در ماه اوت در این کشور است. گزارشی که از بیش از 80% تورم سالانه در ماه اوت خبر می‌دهد، رکوردی تازه که در 24 سال گذشته بی‌سابقه است. این در حالی است که مخالفان دولت آمار رسمی و دولتی را دستکاری شده و غیر قابل اعتماد می‌دانند. به طور مثال در آماری که گروه تحقیقات تورم ایناگ که یک سازمان غیر دولتی و دانشگاهی است روز دوشنبه اعلام کرده، نرخ تورم سالانه در ترکیه طی ماه اوت به 181.4% رسیده. دولت تا کنون دو بار حداقل دستمزدها در ترکیه را افزایش داده. با این حال دستمزدها یارای برابری با نرخ تورم را ندارند و مردم در تهیه مایحتاج روزمره دچار مشکل شدند. وقتی در ابتدای سال جاری میلادی دولت نرخ حاملهای انرژی را بالا برد، بسیاری از مردم در اعتراض قبضهای گاز و برق را به آتش کشیدند. کمال کلیچدارقلو، رهبر حزب مخالف حزب جمهوری خواه خلق هم که اعلام کرده بود در اعتراض قبضهایش را نخواهد پرداخت، با قطع شدن برق خانه‌اش در آنکارا در تاریکی نشست. روز گذشته آقای کلیچدارقلو در یک مصاحبه تلویزیونی ابراز امیدواری کرد که ائتلاف مطبوعش در انتخابات پیش رو پیروز خواهد شد و اعلام کرد در صورتی که آراء سران ائتلاف او را انتخاب کند، برای نامزدی رقابت‌های انتخاباتی 13مین رئیس جمهوری ترکیه آماده است. کمتر از 10 ماه به زمان قانونی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکیه مانده. کارشناسان پیشبینی می‌کنند دولت با اعلام انتخابات زود هنگام برگزاری آن را 8 ماه جلو بیاندازد. به نظر می‌رسد حزب عدالت و توسعه تحت رهبری رجب طیب اردوغان پایگاه‌های اجتماعی و مقبولیت عمومی خود را از دست می‌دهد. در حالی که کارشناسان اقتصادی سیاست‌های غلط اقتصادی آقای اردوغان از جمله توجه بیش از حد به جذب سرمایه در بخش ساخت و ساز و مسکن را از عوامل حباب تورمی شکل گرفته در ترکیه می‌دانند، آقای اردوغان همچنان بر باورهای خود اصرار می‌ورزد. در این مدت چند رئیس بانک مرکزی ترکیه را برکنار کرده و همچنان تأکید می‌کند که دلیل اصلی تورم بالا بودن نرخ بهره بانکی است. هرچند رئیس جمهوری 68 ساله ترکیه از اساس وجود تورم در کشور را انکار می‌کند و تنها مشکل کشور را هزینه زندگی می‌داند. آقای اردوغان امیدوار است از نتایج عملکرد سیاست خارجی دولتش برای احیای مقبولیت داخلی بهره‌مند شود. از تلاش برای میانجیگری در بحران اوکراین و اطمینان بخشی به اروپا درباره گذرگاه امن غلات اوکراین تا افتخار به نقش پهپادهای بیرقدار در جنگ اوکراین. روز یک شنبه آقای اردوغان در حالی که نسل جدید پهپادهای بیرقدار موسوم به سیب سرخ را امضا می کرد، یونان را به اشغال جزیره های دریای اژه متهم کرده و خطاب قرار داد.
ما فقط یک جمله داریم که به یونان بگیم: ازمیر را از یاد نبر.
اشاره به جنگ سال 1922 که طی آن ترک ها یونان را شکست داده و ازمیر را به تصرف خود درآوردند. اشاره‌ای که آقای اردوغان امیدوار است وجهه اسطوره‌ای آتاتورک را برای خود او زنده کند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
بحران سیاسی عراق و تنش میان گروه های سیاسی این کشور در هفته های اخیر به درگیری مسلحانه انجامید که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. جمهوری اسلامی ایران متهم است که از طریق گروه های نیابتیش به تنش ها در عراق دامن زده. اکنون تلاش هایی برای فرونشاندن این بحران در جریان است و نخست وزیر عراق میزبان دومین دور از گفتگوها میان طرف های سیاسی شده. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
دومین جلسه گفتگوی ملی عراق با حضور شخصیت‌ها و نمایندگان احزاب و گروه‌های سیاسی دوشنبه 5 سپتامبر آغاز شد. گفتگوهایی که مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق میزبان آن است. همچون دوره نخست گفتگوها، جریان صدر از طرف‌های اصلی بحران سیاسی این بار نیز حضور ندارد. پیشتر جریان صدر اعلام کرده بود شرطش برای مشارکت گفتگوی علنی است.
ما معتقدیم آنچه روی داد به اندازه کافی خطرناک است. درگیری مسلحانه ای که میان دو طرف روی داد که به ریخته شدن خون چندین نفر انجامید. فکر نمی کنم کسی بخواهد به این سمت و سو برود. ما به عنوان قوای سیاسی باید بدانیم راه های پیش رو چیست. آیا بار دیگر به سمت درگیری برویم و سپس پای گفتگو بنشینیم یا راه را کوتاه کنیم و مستقیم به سوی گفتگو برویم؟ معتقدم اوغلا به دنبال آغاز گفتگو هستند و فراخوان‌ها برای آرامش از دو طرف بحران هم به همین منظور است. و ان تكون هناك روح ايثار وتنازل من كلا
الاطراف. اختلافات سیاسی عراق در هفته‌های اخیر به خشونت کشیده شد. هواداران مقتدی صدر از رهبران شیعه عراقی در منطقه حفاظت شده سبز بغداد، خضرا با نیروهای برخی گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران مسلحانه درگیر شدند. درگیری‌هایی که دست کم 20 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. تنش اصلی میان جریان صدر و همپیمانانش با گروه‌های تحت حمایت تهران است که اکثر آنها بازوی مسلح شبه نظامی دارند.
الایرانیین تقریبا تعاملوا بسیاست الاحتواء خلال طیله فتره هذه الازمه منذ حوالی.
ایران در قبال بحران سیاسی عراق تلاش کرد سیاست مهار را پیاده کند. از حدود یک سال پیش که بحران آغاز شد، تهران تلاش کرد صدر را مهار کند. تماس خود را با او قطع نکرد و چند بار هیئت‌های رسمی و غیر رسمی برای گفتگو با او اعزام شدند. مثلا ما شاهد دیدار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با آقای صدر بودیم. خبر این دیدار در رسانه‌های محلی و بین‌المللی منتشر شد. اگرچه به نتیجه مثبتی در تعامل میان آقای صدر و آقای قاآنی که مسئول پرونده عراق در نیروی قدس سپاه پاسداران است نینجامد.
اول مسئول عن الملف العراقي في فيلق القدس وفي فيلق القدس الايراني.
جریان صدر در انتخابات پارلمانی عراق توانست بزرگترین فراکسیون در پارلمان را تشکیل دهد، اما به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها برای تشکیل دولت باعث شد نمایندگان جریان صدر از پارلمان استعفا دهند. در پی آن آقای صدر خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام شد و هوادارانش با شعار مبارزه با فساد روبروی پارلمان تحصن کردند. در این میان یک رویداد جرقه خشونت ها را زد. کاظم حائری مرجع مقیم ایران که حدود دو دهه پیش به مقتدی صدر وکالت شرعی داده بود اعلام کرد که به خاطر کهولت سن از مرجعیت کنارگیری می کند و از مقلدانش خواست از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیروی کنند. او همچنین در بیانیه خود از صدر خواست باعث اختلاف و تفرقه نشود. در واکنش مقتدی صدر اعلام کرد که فعالیت سیاسی را کنار می گذارد. تحولاتی که در نتیجه خشم هواداران صدر باعث آغاز خشونت‌های مسلحانه شد.
من المؤكد مورست عليه.
به طور حتم آقای حائری تحت فشار سیاسی قرار گرفت، چون استعفای یک مرجع دینی برای اولین بار در تاریخ مرجعیت روی می‌دهد. بر این باورم که آقای حائری زیر فشار قرار گرفت، به همین دلیل چنین اقدامی کرد.
با وجود واکنش مقتدی صدر، اما جریان صدر و هوادارانش آیا به خواسته کاظم حائری که مرجع تقلیدشان به شمار می آمد عمل کرده و از رهبر جمهوری اسلامی پیروی خواهند کرد؟
اليوم الوضع التيار الصدري او اتباع التيار الصدري هم منسجمين.
هواداران جریان صدر هماهنگ و متحد هستند و از تصمیم های مقتدی صدر پیروی می کنند.
نیروهای این جریان هم به طور کامل با آقای صدر مرتبط هستند و هر آنچه دستور بدهد را اجرا می‌کنند.
یقره السيد الصدر ينفذ من خلال اتباعه.
پس از این خشونت‌ها به در پی آن تلاش‌ها برای فرو نشاندن تنش عراق به کدام سو می‌رود؟
هناك اطراف شیعیه عالیه المستوى بمستوى.
بر این باورم که دوره کنونی دوره آرام کردن اوضاع است. همچنین طرف‌های شیعه بلندپایه همچون مراجع و دفترهایشان احتمالاً برای فرو نشاندن تنش دخالت کنند. اما سوال این است که سیاست آرام کردن اوضاع و اقدامات مرجعیت دینی در اعمال فشار بر همه طرف‌ها تا چه زمان ادامه خواهد یافت؟ پاسخ این سوال نشانگر آینده تنش کنونی است. ممکن است تا پس از روزهای اربعین شاهد آرامش باشیم و دو طرف هم از شدت لحن خود به خصوص در رسانه ها علیه یک دیگر بکاهند، همانطور که اکنون شاهدان هستیم. ادامه این شرایط میتواند طرف های سیاسی را به دستیابی به راه حل یاری کند و در نتیجه باعث بازگشت احترام متقابل میان طرف ها شود و هیچ کدام احساس شکست نکنند و در نهایت توافق کند. اما اگر سیاست روکم کنی بار دیگر از سر گرفته شود، شرایط می تواند باز بحرانی شود و حتی رو به خشونت برود.
اکنون همگان در انتظار برگزاری مراسم اربعین حسینی هستند که پس از آن جهتگیری عراق و شکل زورآزمایی میان گروه های رقیب مشخص خواهد شد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
رای دهندگان در شیلی با شرکت در همه پرسی در این کشور با اکثریت قاطع قانون اساسی پیشنهادی جدید را رد کردند. این در حالی است که بازنویسی قانون اساسی یکی از خواسته های اصلی معترضان در تظاهرات ضد دولتی بود. در همین راستا گابریل بوریک رئیس جمهوری شیلی که از قانون اساسی جدید حمایت کرده بود گفته که با کنگره و جامعه مدنی این کشور برای ارائه یک فرایند تصویب قانون اساسی جدید همکاری خواهد کرد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
غافلگیری از نتایج همه پرسی کشور شیلی. یک شنبه گذشته مردم این کشور پای صندوق‌های رأی رفتند و به تغییر قانون اساسی فعلی که در دوره دیکتاتوری آگوستو پینوشه تدوین شده بود نگفتند. شامگاه یک شنبه رسانه‌های کشور شیلی اعلام کردند تقریباً 90% از آرا شمارش شده و تنها 38% از رأی دهندگان با پیشنویس جدید قانون اساسی موافقت کردند. برخلاف آنچه نتایج نظرسنجی‌ها پیش از برگزاری همه پرسی نشان می‌دادند. خبری بعد برای گابریل بوریچ، رئیس جمهوری شیلی، از طرفداران پیشنویس قانون اساسی جدید.
به عنوان رئیس جمهوری به این نتیجه احترام میگذارم. ما باید به صدای مردم گوش کنیم. نباید فراموش کنیم که چگونه به اینجا رسیدیم. در 4 سپتامبر دموکراسی در شیلی قوی تر ظاهر شد. جهان این رو دیده و تشخیص داده که این کشور در سخت ترین لحظه های خود گفتگو و توافق را برای غلبه بر شکستگی ها و درد های خود انتخاب میکنه. ما باید عمیقا به این موضوع افتخار کنیم.
آقای بوریچ روز دوشنبه همه احزاب سیاسی را فراخواند تا درباره ادامه روند دستیابی به یک قانون اساسی جدید گفتگو کنند. شماری از تحلیلگران سیاسی شیلی قانون اساسی پیشنهادی را یکی از پیشروترین در دنیا توصیف کرده بودند، اما عده دیگران را بیش از حد چپگرایانه خواندند. این قانون اساسی بر پایه ایجاد جامعه مبتنی بر رفاه بیشتر، تقویت حقوق بومیان و قانونی کردن سخت جنین نوشته شده بود. قانون اساسی پیشنهادی در واکنش به اعتراضات خشونت‌آمیز گسترده‌ای که در اواخر سال 2019 میلادی سراسر شیلی را فرا گرفت تهیه شده بود. شماری از ناظران یکی از دلایل پذیرفته نشدن آن را تأکید و برجسته کردن حقوق بومیان می دانند. 13% از جمعیت 19 میلیونی شیلی را بومیان این کشور تشکیل می دهند. قانون اساسی پیشنهادی خودمختاری بیشتری به ویژه در حوزه قضایی به جوامع بومی شیلی اعطا می کرد. یکی دیگر از بازنده های این رأی‌گیری شاید بخش زیادی از زنان هستند. چرا که قانون اساسی پیشنهادی سقط جنین را قانونی می کرد و همچنین این الزام را به وجود می آورد که زنان نیمی از مناصب نهادهای دولتی را در اختیار داشته باشند. نتایج همه پرسی قانون اساسی در شیلی نشان می دهد اکثریت رای دهندگان مخالف تغییر قانون اساسی فعلی هستند که در دوره دیکتاتوری آگوستو پینوشه تدوین شده. امریکا فراتر از انتظارات اپوزیسیون محافظه‌کار در این کشور بود. بر اساس گزارش ها 62% آرا متعلق به مخالفان تغییر قانون اساسی و 38% متعلق به موافقان است. مهران کریمی، رادیو فردا.
79مین دوره جشنواره فیلم ونیز این روزها در ایتالیا در حال برگزاری است. در جشنواره امسال 4 فیلم ایرانی در بخش‌های مختلف حضور دارند و همچنین برنامه‌های ویژه هم برای فیلمسازان زندانی ایرانی در نظر گرفته شده. همراه میشیم با همکارم بابک غفوری آذر که در ونیز حضور داره. بابک، از حال و هوای جشنواره امسال ونیز بگو. دغدغه‌های کرونایی تقریبا برطرف شدن، چگونه است جشنواره؟
درست، جشنواره ونیز 79 هم به نیمه دومش رسیده و در واقع بخش نیمی از مدعیان جشنواره نمایش داده شده فیلم ها. در مجموع نسبت به 2 سال گذشته هم جشنواره گرم‌تری هست، استقبال حاضران بیشتر از دوره‌های گذشته است در هوای مطبوع و گرم ونیز مثل هر سال در این مقطع از سال. مدعیان اصلی این دوره که پرتعداد هستن میتونیم بگیم بخش عمده شد تا به حال وارد میدان شدن، از نام‌های بسیار شناخته شده مثل الخاندرو گونزالس اینیاریتو، دارن آرونوفسکی و تعدادی از فیلمسازان ایتالیایی و فرانسوی که سهمشون هم اتفاقا امسال در برنامه‌های ونیز خیلی زیاده. تقریبا نیمی از فیلم‌ها از فرانسه و ایتالیا هستند. از ستارگانی هم که تا به حال به روی فرش قرمز اومدن نام‌هایی مثل کیت بلانشت یا تیموتی شالاموته که از جمله نام‌هایی هستند که تو این روزهای گذشته جشنواره ونیز رو حسابی گرم کردن و باعث شدن اون هیاهوهایی که تا 2 سال گذشته به خاطر کرونا کمتر بود، فرش قرمزی که محدودتر برگزار میشد، حالا به روال عادیش برگزار بشه و در واقع میتونیم بگیم که جشن سینما در این مقطع سال که به عهده ونیز بود به صورت پرباری برگزار بشه.
خب بابک، بریم سراغ فیلم‌های ایرانی. برامون بگی که برنامه نمایش فیلم‌ها چگونه است و اینکه حالا در چه بخش‌های حضور دارن و اینکه چقدر به نظرت که میتونن فیلم‌ها شانس داشته باشن در رقابت با نام‌هایی که نام بردی.
درسته، می‌دونیم که امسال سینما ایران حضور خیلی پرتعدادی داره، علاوه بر حتی اون 4 فیلمی هم که در بخش‌های رسمی ونیز به نمایش در میاد، یک فیلم هم داشتیم در بخش غیر رسمی روزهای ونیز که اون در نیمه اول جشنواره به نمایش در آمد. اما اتفاق قابل توجه اینه که تقریبا همه فیلم‌های سینمای ایران در نیمه دوم و از روزهای پایانی جشنواره ونیز به نمایش در میان، با نخستین فیلم که فیلم بیرویا ساخته آریان وزیر دفتری هست در بخش افق‌های گسترش یافته به نمایش در میاد. بعد از این فیلم جنگ جهانی سوم ساخته هومن سیدی داریم در بخش رسمی افق‌ها که بخش رقابتی همون هست، و نهایتاً 2 فیلمی که نماینده 2 جریان مختلف سینمای ایران هستن، یکی جریان رسمی که مطابق مجوزها و در واقع روندهای معمول در ایران فیلم ها ساخته میشن، فیلم شب داخل دیوار ساخته وحید جلیلوند، و دیگری فیلم خرس نیست جعفر پناهی که تعلق داره به بخش منتقد و غیر رسمی سینمای ایران که اعتنایی به مجوزها نداره. مسئولان سازمان سینمای وزارت ارشاد هم گفتن که فیلم خرس نیست با مجوز ساخته نشده، یک جوری اصلا اونو به رسمیت نمیشناسن. درباره فیلم آقای جلیلوند اما آخرین اظهار نظر به همون اظهار نظری بود که چند هفته پیش یک مسئول سازمان سینمایی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی صحبت کرد و اونجا به صراحت نگفت که آیا فیلم شب داخل دیوار مجوز نمایش از نظر خود مسئولان وزارت ارشاد، که این هفته‌های اخیر بارها بهش تاکید میکنن که هر فیلمی از ایران در جشنواره بین‌الملل شرکت میکنه باید مجوز داشته باشه، اونو نمیگن که هنوز این فیلم مجوز داره یا نه، و بر این مبنا احتمالاً میتونه نمایش بحث انگیزی رو داشته باشه در جشنواره، میتونه مشابه فیلم برادران لیلا باشه که چند ماه پیش در جشنواره کن انبوهی از حاشیه‌ها و مباحث مختلف رو دامن زد و نهایتاً هنوز تبعاتش با توقیف این فیلم در ایران ادامه داره. بعد منتظر باشیم ببینیم که به چه نحو این فیلم نمایش داده میشه و عوامل چه اظهاراتی رو در شرایط خاص فعلی سینمای ایران بیان می‌کنه.
بابک، به جعفر پناهی و فیلم خرس نیست اشاره کردی. در روزهای ابتدای جشنواره آقای پناهی که در زندان هست به همراه محمد رسولوف پیامی ویژه رو خطاب به جشنواره ونیز منتشر کردند. برامون میگی از این برنامه‌های ویژه‌ای که در حاشیه جشنواره ونیز تدارک دیده شده برای فیلمسازان تحت فشار حکومت‌ها، به خصوص فیلمسازان ایرانی.
خب غیر از اون برنامه‌ای که بیانیه مشترک محمد رسولوف و جعفر پناهی خونده شد روز شنبه اینجا برگزار شد، تعدادی از سینماگران از نقاط مختلف دنیا هم در شرکت داشتن. قراره که فرش قرمز فیلم خرس نیست یک برنامه ویژه‌ای داشته باشه. حتی تو همون نشست هم سینماگرانی که حاضر بودن دعوت کردن از همه که در این نشست به نشانه همراهی با آقای پناهی و دیگر سینماگران تحت فشار در ایران حضور پیدا کنن و همبستگی خودشون رو نشون بدن. همین الان هم اون فرش قرمز و اون برنامه جزء برنامه‌هایی است که پربیننده است و بلیت دسترسی به اون تقریبا تموم شده. غیر از اون اشاره شده که تعدادی از عوامل فیلم خرس نیست که در کشورهای خارج از ایران زندگی می‌کنن در فرش قرمز فیلم شرکت می‌کنن. برخی از عوامل فیلم، می‌دونیم بخشی از فیلم در ترکیه ساخته شده و تعدادی از سینماگران ایرانی تبار مقیم خارج از کشور درش حضور دارن. اونها قراره که در مراسم حضور داشته باشن و احیانا صحبتایی داشته باشن که میتونه بازتاب شرایط خاص آقای پناهی و دیگر سینماگران تحت فشار در ایران باشه.
سپاسگزارم ازت بابک، در روزهای آینده هم با تو همراه خواهیم بود. با گذشت یک هفته از انتخابات فدراسیون فوتبال، چه تغییراتی در این فدراسیون رخ داده؟ آیا نگرانی‌هایی که پیش از انتخابات وجود داشت برطرف شده؟ مهدی رستم‌پور همراه ماست، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، پیش از انتخابات بارها به بی‌نظمی و بلا تکلیفی در امور فدراسیون فوتبال اشاره کردی. آیا جایگزینی مهدی تاج با میرشاد ماجدی تغییر محسوسی تا این لحظه در شرایط ایجاد کرده؟
درود مهدی جان، حتی به طور نامحسوس هم تغییری تا این لحظه به چشم نمیاد و اوضاع به روال سابقه. البته در شرایط عادی میشد گفت که خب تازه فدراسیون تغییر کرده و زمان نیاز هست، اما مهدی تاج که تازه نیومده، سالها در فدراسیون بوده و از طرفی جام جهانی در پیشه، در همین خاطر به ایشاش پذیرفتنی نیست که مثلا سرمربی فوتسال وحید شمسایی استعفا میده و میگه که من اصلا افکارم با تاج نمیخونه و رأیم هم ماجدی بوده، من رفتم. بعد امروز مصاحبه کرده گفته چون مردم خواستن که من برگردم من برگشتم. یا در تمام روزنامه‌های ورزشی میبینیم که گفتگوی خصوصی تلفنی تاج و کیروش با جزئیات منتشر میشه. خب معلومه اون کسایی که تو فدراسیون هستن تیم فدراسیون قبلی هستن، اونجا که آبرین در تردد نیستن، یکی دو نفر اونجا بودن. یا این که مثلا سرمربی تیم ملی که قراره تغییر کنه طبق وعده مهدی تاج، میبینیم که میره امارات برای دیدن بازی احمد نوراللهی. البته چندمین باره که داره این کارو انجام میده، قبلا بارها به قطر و امارات سفر کرده. و اتفاقات دیگه‌ای که از جمله مثلا گفتگوهایی که حمید استیلی با رسانه‌ها انجام میده و حتی اسکوچیش رو با خودش برد در جمع بردسازهای تهران، یک کار تبلیغاتی هم انجام داد. حتی مهدی تاج نیومده بگه که از همه اعضای فدراسیون و کادرها و مسئولین تیم‌های ملی و غیره خواهش کنه که دست کم 4 روز مصاحبه نکنن، کاری انجام ندن تا سر و سامون پیدا بکنه فدراسیون. و به این ترتیب فقط داره زمان از دست میره و به هیچ وجه این نه به سود تیم ملیه و نه به طور کلی فوتبال ایران. و مهدی تاج باید به وعده هایی که داده عمل کنه. این تازه شروع ماجراست، نه اینکه رأی آورده همون روال فدراسیون سابق باشه.
و مهدی، کمی از فوتبال ایران و فدراسیونش فاصله بگیریم، سری بزنیم به آخرین گرند اسلم سال در تنیس، رقابت‌های یو اس اوپن و حوادث مهمی که تا این لحظه در این مسابقات رقم خورده.
خب رقابت‌های عجیبی بوده، پر از اتفاقاتی که پیش از حتی شروع مسابقات رقم خورد، اینکه جوکوویچ نتونست بیاد به خاطر باز هم مسئله واکسن و کووید. از طرفی بخت شماره 1 رقابت‌ها یعنی دانیل مدودف از روسیه که بدون پرچم روسیه در این رقابت‌ها حضور دارن بازیکنان روسیه، مقابل نیک کیروس از استرالیا شکست خورد، در دور رقابت‌ها کنار رفت. به همین ترتیب استفانوس سیتسیپاس از یونان هم حذف شده، فدرر هم که کلا امسال در هیچ یک از گرند اسلم ها نبود، و کیروس به اتفاق دیگر چهره مدعی این رقابت‌ها، یعنی رافائل نادال که خب رکورد شکن تاریخ گرند اسلم هاست، دارن پیروزمندانه پیش میرن در رقابت‌های زنان. به همین ترتیب مسئله خدافظی ویلیامز ها کاملا بازی ها رو تحت شعاع قرار داده و اما رادوکانو مدافع عنوان قهرمانی در همون دور اول شکست خورد. رقابت‌ها بسیار پرتلاطم داره پیش میره که در روزهای بعد بیشتر درباره نتایج صحبت خواهیم کرد.
حتما صحبت می‌کنیم در این رابطه. ممنونم ازت که امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره روند پرشتاب افزایش اجاره‌های مسکن و نوشتگی نرخ تورم ماهانی اجاره‌های مسکن در مرداد ماه نسبت به تیر ماه، یعنی یک ماه قبل، 4.5% اعلام شده که نرخ تورم بسیار بالایی است. همچنین این روزنامه اعتماد تاکید کرد که نرخ تورم نقطه‌ای اجاره‌های مسکن در مرداد 1401 نسبت به مرداد 1400 به 45.8% رسید. این آماری است که مقام‌های رسمی اعلام کردن و همچنین مرکز آمار و بانک مرکزی رو استناد کرده روزنامه اعتماد به این آمارها. یک نکته مهمی که در گزارش روزنامه اعتماد بهش اشاره شده از قول کارشناسان مسکن، بازار مسکن، این هست که نرخ تورمی که مقام‌های دولتی، مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام می‌کنند با واقعیت همخوانی ندارد و این رو هم کسانی که منزل خونه اجاره می‌کنند یا خونه خریداری می‌کنند و هم کسانی که اجاره میدن یا خونه میفروشن، اونها به نوشته این روزنامه و به گفته کارشناسان بازار مسکن این رو متوجه هستن و به همین دلیل هست که قیمت‌ها بسیار پرشتاب رو به افزایش هست، برای اینکه مقام‌های دولتی به نوشته این روزنامه آمارسازی می‌کنن. روزنامه دیگری که در ارتباط با موضوع گرانی‌ها گزارش داده، روزنامه آرمان هست. این روزنامه با عنوان زنگ خطر گرانی چند برابری نوشته بنابر آمارهای تازه‌ای که مرکز آمار ایران اعلام کرده از افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم مواد غذایی در مرداد ماه در شهرهای مختلف ایران، زنگ خطر گرانی چند برابری حالا به صدا در آمده، یعنی دیگه درصدی نیست بلکه مردم هر بار ممکن هست ظرف چند روز یا ظرف یک ماه با چند برابر شدن قیمت کالاها مواجه بشن. علاوه بر این در گزارش روزنامه آرمان به این نکته اشاره شده که در همین آمار جدیدی که اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، دست کم 12 قلم از اقلام و کالاهای اساسی بیش از 100% افزایش قیمت داشتن و نرخ تورمشون بیش از 100% بوده. یک آماری که خود مرکز آمار هم منتشر کرده و در این نمودار هم قابل مشاهده هست، مواد غذایی رو نشون میده که روغن مایه 314% نسبت به در مرداد 1401 نسبت به مرداد سال گذشته افزایش قیمت داشته. روغن نباتی 288%، سیب زمینی 193%، برنج 193% و سیب زمینی 193.8% و بقیه اقلام غذایی هم همین گونه است. روزنامه شرق هم مزارشی منتشر کرده درباره تنگنای برق و نوشته که در سال گذشته قطع برق به صنایع ایران 7 میلیارد دلار آسیب زده. امسال هم روزنامه شرق نوشته همین سناریو رو دوباره تکرار کردن، برای که برق مناطق مسکونی رو قطع نکنن برق صنایع رو قطع کردن و ضرر مشابه دیگری هم به صنایع وارد شده که حالا آمارش رو سال دیگر احتمالاً اعلام خواهند کرد.
و پایان صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه. ممنون که بیننده و شنونده این بخش از رادیو فردا بودید. روز خوش.
بشنوید.